بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن ما در این بارگاه ملکوتی و در این قطعه ای از بهشت، سیری در معارف رضوی بود. عرض کردیم که مجموعه روایاتی که امروز از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله به ما رسیده است 2400 حدیث در موضوعات مختلف، مسائل اعتقادی مثل توحید، امامت، مسائل اخلاقی، مناظراتی که امام رضا علیه السلام داشتند. اون چه امروز به دست ما رسیده 2400 حدیث به واسطه 313 راوی، از راویانی که از امام رضا علیه السلام روایت نقل کردند. از جمله این حدیث نورانی که امام علیه السلام نشانه های کمال خرد در یک مسلمان رو نام میبرند، 10 چیز رو امام رضا علیه السلام میفرماید نشانه کمال عقل و خرد یک مسلمانه. هر مسلمانی خردش به کمال نمیرسد مگر اینکه این 10 ویژگی در او باشد. امام رضا علیه السلام فرمودن لا یتم عقل امرئ مسلم حتی یکون فیه 10 خصال. کمال خرد یک مسلمان به داشتن این 10 ویژگیه. ویژگی اول الخیر منه معمول، مردم به خیر او امیدوار باشند. هر کسی که با او ارتباطی برقرار می کند به خیر او امیدوار باشه. در نقطه مقابل ویژگی دوم و شر منه مأمون، مردم از شر او در امان باشه. مسلمانی خردش به کمال رسیده که این 2 ویژگی از 10 ویژگی، مردم به خیر او امیدوار باشن، اهل خیر باشه، دستش خیر باشه، زبانش خیر باشه، اندیشش خیر باشه، مالش در راه خیر مصرف بشه، عمرش، وقتش برای دیگران به خیر هزینه شود. همه اینها معیاره. در یه داستانی هست که خود آقا امام رضا سلام الله علیه در روز عرفه در صحرای مقدس عرفات فرق ماله کله، تمام ثروت خودشون رو بین فقرا تقسیم کردن. این اوج ایثاره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یکیسی به امام رضا علیه السلام گفت آقا ان هذا لمغرمون، شما به خودتون خسارت زدید، همه چیزو دادین. حضرت فرمودن نه، ان هذا لمغنمون، این غنیمت، این خسارت نیست. اگه ماها باور کنیم هر چی در راه خدا بدیم خدا به ما برمیگردونه، اون وقت اینا رو خسارت نمیدانیم. عزیزان من، زائرین، مجاورین امام رضا علیه السلام، اینجا کنار بارگاه ملکوتی امام رضا حوائج مادیمون رو بخواییم، ولی حوائج معنوی هم بخواییم. این دعای مکارم الاخلاق رو ببینید چقدر سفارش کردن آدم بخونه، مخصوصا تو حرم امام رضا علیه السلام بعد از زیارت، که من بارها عرض کردم خدمت شما مجاورین و زائرین آقا علی ابن موسی رضا، زیارت فقط رسیدن به ذریح نیست. خودمون رو اذیت کنیم، دیگران رو اذیت کنیم که دستمون به ذریح برسه. زیارت نامه بخونیم، نماز زیارت بخونیم، قرآن بخونیم و هدیه کنیم به امام رضا. این دعای مکارم الاخلاق رو حتما عزیزان من بخونید. چرا مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه با اینکه بنا نداشته از صحیفه سجادیه چیزی تو مفاتیح اضافه کنه، ولی دعای مکارم الاخلاق رو آورده؟ اول تقاضایی که تو این دعا داریم چیه؟ اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان ما به درجه بالا برسه. اگر باورهای دینی ما تقویت شد همه چیز حل میشه. اگه باور کنیم اون چه در راه خدا بدیم خدا بر میگردن. اینا خسارت نیست، اینا غنیمته. باز در حالات امام رضا علیه السلام هست، کان کثیر المعروف و صدقه. امام فراوان اهل کارهای خیر بودن، اهل صدقه بودن. در حالات امام رضا علیه السلام هست، کان اذا صلی الغدات، نماز صبحشونو که میخوندن اول وقتم میخوندن، لا یصلیها الا لاول وقتن، امام رضا بعد از نماز صبح یسجد و سر به سجده میگذاشتن، فلا یرفع رأسه حتی ترتفع الشمس. در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام باور بفرمایید مرددم این حدیث نورانی رو که شیخ صدوق در حالات امام رضا نقل کردن ترجمه کنم یا نه؟ شما زائرین امام رضا این، سلام الله علیه، شماها که باور میکنید امام رضا نماز صبحشون تمام میشدن، تمام میشد یسجد، سر به سجده میگذاشتن، فلا یرفع رأسه، سر از سجده بر نمیداشتن، تا کی؟ تا طلوع خورشید. باید معنا کنم حدیثو دیگه، حتی ترتفع از شمس، تا خورشید بالا بیاد. چه سجده ایه که آدم بعد از نماز صبح تا خورشید بالا بیاد؟ اگه ما اهل این سجده ها نیستیم همون نمازمون حداقل اول وقت بخونیم، همون نمازو با تو معنینه بخونیم. ادامه حدیث منظورم هست، ثم یقوم، نماز حضرت، این سجده طولانی که تمام می شد، ثم یقوم فیجلس للناس، می نشستن، کار دوم امام نشستن برای رفع حوائج و گرفتاری های مردم. هر کسی هر کاری داشت، همه دستشون به راحتی به امام رضا علیه السلام می رسید. حتی تو این دورانی که حضرت در خراسان بودن، یکی از گلایه هایی که امام رضا علیه السلام داشتن این بود که چرا بین امام رضا و مردم فاصله انداختن. چون میدانید مأمون نقشه داشت، داستان ولایت اهلی نقشه بود، یه زندان بزرگ بود، داستان مفصله. یه روز مأمون از امام رضا علیه السلام انتظار داشت که دخالت کنن در امور حکومتی. حضرت فرمودن من از روز اول شرط کردم دخالتی نمی کنم، برای اینکه جنایات مأمون به حساب امام رضا گذاشته نشه. مأمون عصبانی شد. امام رضا در جواب مأمون فرمودن تو فکر میکنی به من خدمتی کردی؟ کنت فی اطراق المدینه، من روزهایی که در مدینه بودم، تو خیابونا و کوچه ها و محله های مدینه، تو کوچه های مدینه به آسانی حرکت میکردم، مردم نیازمندان دستشون به من میرسید، تو منو از مردم دور کردی. چون در دورانی که امام رضا در خراسان بودن مأمور گذاشته بودن، هر کسی نمیتونست دستش به امام رضا برسه. اما تو مدینه ثم یقوم فیجلس للناس، می نشستن برای رفع گرفتاری های مردم، حوائج مردم. پس این حرف اول، امام رضا فرمود نشانه خرد کامل در یک مسلمان و یک مؤمن این است که مردم به خیرش امیدوار باشن. دوم، و شر منهم مأمون، مردم از شرش در امان باشن. دیدید بعضیا، من این جمله رو یه وقتی گفتم، بعضیا به قدری دعا کنیم دیگه، اومدیم اینجا مشهد دعا کنیم بیماری های روحیمون هم شفا بگیره، همش دنبال شفای بیماری های جسمی نباشیم. بیماری های روحی بدتره. اگه آدم بخیلی هستم، اگه آدم بددلی هستم، اگه آدم بدزبانی هستم، اگه سوء ظن به همه دارم، اگه خودم رو بالاتر از همه میدونم، اگه حسود هستم، بیایم از امام رضا شفای دردهای روحیمون رو بگیریم. دردهای جسمی هم خوبه، ولی بدتر از اون دردهای روحیه، اون بدتره. دیدید بعضیا بیمارند، جرأت نمی کنی بهش نزدیک بشی، زبانش تیغ داره، نیش داره، می ترسن مردم بهشون نزدیک بشن، یه نیشی می زنه، یه حرفی می زنه. فرمود امام رضا مؤمن مسلمان وقتی خردش کامل مردم از شرش در امان باشن. خیلی مواظب باشیم تو زندگی های فردیمون، تو زندگی های اجتماعیمون، تو زندگی های خانوادگیمون. عزیزان من، گاهی بلاها و گرفتاری هایی تو زندگی ها هست، ریشش برمیگرده به همین مسئله، چون دیگران رو اذیت کردیم، آزار دادیم، بعد میایم خدمت امام رضا علیه السلام، چه فایده ای داره؟ میشه من در شهر و خانه خودم، در خانه و خانواده خودم آزارم به همه برسه، بعد انتظار داشته باشم امام رضا نظر عنایت و رحمت به من داشته باشه؟ بعضی از این بلاها، گرفتاری‌ها، گره‌های کوری که تو زندگیمون هست به خاطر اذیت و آزارهاست، به خاطر دل شکستن‌هاست. یه دلو میشکنیم، خدا میداند زندگی چقدر گرفتاری. و من نمیخوام بگم هر کسی زندگیش یه گره کوری داره، یه مشکلی داره، حتما یه گناهی مرتکب شده. اما از اون طرف یادمون باشه اگر دل شکستیم گره کور به زندگی میفته. بگذارید من یه داستانی بگم به جای اینکه بخوام این مسئله رو خیلی توضیح بدم، یه نمونه بگم براتون. آقا امام صادق سلام الله علیه فرزندی داشتن به نام اسماعیل. اونایی که مدینه مشرف شدن میدانن قبر این بزرگوار تو قبرستان بقیعه، الان هم ظاهرا رو میبرن سر قبر اسماعیل، فرزند امام صادق علیه السلام. این اسماعیلیه هستن، یه فرقه ای که معتقد به امامت اسماعیلن، ولو خودش انکار داشت. در زمان امام صادق هم از دنیا رفت اسماعیل، فرزند امام صادق علیه السلام. یه روز آمدن خدمت امام صادق گفتن آقا اسماعیل تب کرده، تب شدید، فرزندتون آقازادتون اسماعیل تب شدید. امام صادق فرمودن برید از اسماعیل بپرسید ایه شیئن عملت الیوم من سوئن، بپرسید امروز چه گناهی مرتکب شدی که چوب اون گناه، عقوبت اون گناه، این بیماری رو پیدا کردی. برید از اسماعیل بپرسید. البته من همینجا سریع تو حاشیه بگم اشتباه نشه، ما نمیتونیم به کسی که گرفتار یه بیماری هست، یه مشکلی داره، ماها نمیتونیم، حق نداریم بگیم حتما یه گناهی مرتکب شدی. ولی خدا میدونه، امام میدونه، ما نمیتونیم بگیم. ممکنه کسی گرفتار یه بیماری، یه مشکلی، سالیان سال یه مصیبتی تو بدنش، تو زندگیش، اما نه برای ابتلا باشه، برای آزمونش باشه. هر که در این درگاه مقرب تر است جام بلا بیشترش می. ما نمیتونیم بگیم هر که مریض و زمینگیر و گرفتار و بیماره حتما چوب خداست، ولی خدا میتونه بگه، ما نمیتونیم بگیم. یه وقت خدای نکرده اگر کسی مریض بود، اگر کسی سالیان سال گرفتاری مریضی شد، اگه یه جوان، نوجوان گرفتاری مریضی شد، ما تو سرش نزنیم بگیم ببین چه گناهی کردی. این حرف ما نیست، ما جرأت نداریم، ما اجازه نداریم. مگه ائمه بیمار نمی شدن؟ مگه ائمه این همه گرفتاری تو زندگیشون نبود؟ آقا سید الشهدا سلام الله علیه عازم حج بیت الله الحرام بودن، امام حسین در خدمت پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان عازم حج بیت الله الحرام بودند، در مدینه مسجد شجره محرم شدند، راه افتادن میانه راه، هنوز به مکه نرسیده بودند، اونچنان سید الشهدا مریض شدند که دیگه نتونستن راه رو ادامه بدن، باید برمیگشتن مدینه. خب کسی که دیگه نتونه خودشو به مکه برسانه تکلیفش چیه؟ محرم شده، در میقات مسجد شجره لبیک گفته، محرم شده، دیگه نمیتونه برسه به مکه، باید برگرده دوباره به مدینه. چیکار باید بکنه؟ باید یه قربانی از احرام بیاد بیرون. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه یه قربانی کردند، امام حسین لباس احرامشو در آوردن، برگشتن مدینه. ولی خداست، نتونست بره زیارت خانه خدا. حالا اگه ما بودیم، یه کسی الان این روزا سفر حج آغاز میشه، یا حاجی مشرف بشه، تو مدینه مریض بشه، پاش بشکنه، تصادفی بکنه، یه سانحه‌ای پیش بیاد، نتونه حتی زیارت خانه رسول الله، زیارت حرم پیامبر بره، زیارت خانه خدا بره، ما باشیم چی میگیم؟ میگیم بیچاره چه گناهی کردی که خدا جوابت کرد، بیچاره چه گناهی کردی که رسول الله. نه، چرا؟ کسی آمد مشهد امام رضا علیه السلام روز اول بیمار شد، خودش نه، فرزند خردسالی داشت بیمار شد، تو بیمارستان بستری شد. دو سه روزی که اومده مشهد زیارت امام رضا همش گرفتار بیماری فرزندش و بیمارستانه. آیا حق داریم بهش بگیم امام رضا جوابت کرد نخواست پای تو به حرم؟ ابدا، معاذالله. چه میدانی، شاید این بهترین زائر امام رضا علیه السلام باشه. ما نمیتونیم، ما حق نداریم بگیم. بلا مصیبت برای اولیای خدا درجه است، امتحانه. به قول مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه، این مرد بزرگواری که قبر و مرقد نورانیشون اینجا در کنار حرم امام رضا علیه السلام هست، علامه طبرسی در این تفسیر مجمع البیان می نویسد ما از پیامبر بزرگ الهی، از این پیامبر بزرگ ایوب در عصر و زمان خودش، کسی بالاتر، محبوبتر، عزیزتر در خانه خدا بود. ایوب چند سال بیمار بود، چند سال گرفتار بود، داستانش مفصل در قرآن خونده اید. قریب به 18 سال اسیر بیماری بود. ما نمیتونیم بگیم کسی گرفتار بیماری و مصیبت و درده حتما چوب خداست، معاذالله. ولی خدا میتونه بگه. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا فرزندتون اسماعیل گرفتار بیماری، حضرت فرمودن برید بپرسید ایه شیئن عملتا، امروز چه گناهی مرتکب شدی که گرفتار این بیماری شدی؟ پس ببینید ممکنه اگر گرهی در زندگیمون هست، اگر گرفتاری در زندگیمون هست، خودمون باید بررسی کنیم، ممکنه چوب خدا باشه. آمدن از فرزند امام صادق سلام الله علیه اسماعیل سوال کردن، گفتن پدر بزرگوارتون امام صادق میفرماد امروز چه خلافی مرتکب شدی؟ چوب خداست این بیماری تو. گفت خودم میدونم چه کردم، خودم میدونم چه غلطی کردم. گفتن چه غلطی کردی؟ معلوم شد اون روز اسماعیل فرزند امام معصوم که نیست، امام معصومه، فرزندان امام که همه معصوم نیستن. معلوم شد اون روز این اسماعیل زده تو صورت همسرش، خانم بنت زلفا، عروس امام صادق بود، بنت زلفا، زده تو صورت همسرش اونچنان شدید زده که این همسر با دیوار و در برخورد کرده، صورتش خراش برداشته. به چه حق همسرتو زدی؟ آمدن به امام صادق گفتن آقا اسماعیل زده به صورت همسرش. فرمودن خب معلوم شد، علت بیماریش معلوم شد. حضرت به بنت زلفا عروس خانمشون فرمودن که اجعلی اسماعیل فی هلن، من ازت تقاضا میکنم، خواهش میکنم اسماعیلو حلالش کن، پسرمو حلالش کن. گفت آقا چشم، شما هم میفرمایید من اسماعیلو حلال کردم. البته فقط تقاضای حلالیت نبود، امام یه هدیه هم بهشون دادن. در روایت نیومده این هدیه چی بود، اما شاید معادل همون دیه‌ای که باید در این جور موارد پرداخت کرد یا یه کمی بیشتر، چون میدانید اگر شما بزنید به صورت کسی صورتش سرخ بشه، مدیونش هستید، دیه بدهکارید. دیشب گفتم متاسفانه ما مسئله رو، رساله ها رو از اول میخونیم میاییم آخر، هی احکام نجاسات چند تاست، 11 تا، مطهرات چند تاست، همینا رو هی میخونیم، نمیرسیم به اون وسطای رساله، به آخرای رساله. یه بارم از آخر بخونین بیاییم. اگه از آخر رساله شروع کنید، احکام دیات همه رساله ها مال همه مراجع تقلید نوشتن. اگر شما زدید تو صورت کسی صورتش سرخ شد، 1.5 مثقال طلا دیشه. اگر صورتش کبود شد، 3 مثقال طلا دیشه. اگر صورتش سیاه شد، 6 مثقال طلا دیشه. الان چیزی تقریبا 6 مثقال طلا، چون میدانید هر مثقال طلا 18 نخوده، طلای شرعی 18، نه 24 نخود، تقریبا چیزی در حدود 3 میلیون تومان. زدی تو صورت کسی صورتش سیاه شد، 3 میلیون تومان دیه مدیونش هست. همسرت باشه، فرزندت باشه، برادر و خواهر کوچکترت باشه، شاگرد تو مدرسه باشه، شاگرد سر کار باشه، بپرسید. اگه شک دارید عزیزان اینا دینه، به این امام رضا قسم اینا دینه، اینجوری از دنیا نریم، اینا جز دین ما میمانه. اگه از ارثمون دادن که دادن، ندادن فردا قیامت گرفتار این دیون هستیم. پدر مادر اگر زدی تو صورت فرزندت، صورت فرزندت سرخ شد، یه مثقال و نیم طلا دیش. ای بابا این مسئله جدید پیدا شده، آدم اختیار فرزندش هم دیگه نداره؟ چرا داری؟ شما اختیار خودتو داری؟ سوال، اصلا کاری به فرزند نداریم، بنده میخوام به خودم آسیب برسونم، حق دارم؟ میخوام بذارم تو صورت خودم، صورت خودم، انگشت خودم رو میخوام قطع کنم، اختیار دارم؟ حق دارم میخوام انگشت خودم رو بسوزانم، مال خودم، میتونم؟ ما حق نداریم به خودمون آسیب برسونیم، وقتی تو حق داریم به دیگری؟ دیدید متاسفانه بعضی ها، حالا اینجا که انشالله نیست و زائر امام رضا و مجاور امام رضا و شما که اهل این مجالس مذهبی و دینی هستید که اهل، ولی حالا یه جاهایی دیدین بعضی وقتا پدر مادر چنون میزنه تو صورت فرزندش، به چه مجوزی میزنه؟ بپرسید آقا چطور تو مسائل دیگه هزار بار احتیاط میکنیم، مسئله رو میپرسیم، یه معامله میخواییم انجام بدیم، یه خانه میخواییم بخریم، یه پزشک میخواییم بریم، اینم سوال بکنید، یه زنگ بزنید مقلد هر مرجع تقلید، آقا تو حرم امام رضا کسی مسئله گفته، گفته شما حق ندارید تو صورت فرزندتون بزنید، این مسئله درسته یا نه؟ بپرسید، اگه اشتباه بود بفرمایید من فردا شب اصلاحش بکنم، بزنید تو صورت فرزند سرخ بشه، تو صورت همسرت بزنید سرخ بشه، تو صورت برادر و خواهر کوچیکترت بزنی سرخ بشه، سیاه بشه، کبود بشه، تو صورت شاگرد بزنی. من چند روز پیش در یه مسجدی تو تهران یه آقای اومد، خب حالا از این جهت خیلی خوبه که متنبه شده بود، میگه آقا این مسئله رو من چندی پیش از شما تو رسانه شنیدم، منم از این کارا زیاد کرده بودم، خیلی زدم به صورت همسرم، گفتم خب حالا برو دیشو بپرداز دیگه، یا راضی بشه یا حلال بشه، یا حلالت کنه یا دیش. البته اینم بهتون بگم ها، حلال همینجوری نمیشه ها، همینجور نرو امشب بگو خانم این مسئله رو از آقاش، همه ما رو همه رو حلال کن گذر، اگه حلال کنه عیبی نداره، ما بخیل نیستیم، ولی یادت باشه بهش بگو چقدر مدیونشی، کلا سرش نگذار، بگو مثلا من معاذالله ایشالله نباشی، مثلا من 10 بار زدم به شما، الان 50 میلیون به شما، 50 میلیون حلال میکنی؟ ببینی 50 میلیون رو میخواد حلال بکنه، به بچت همینجوری نگو. گفتم خب حالا الحمدلله متوجه شدی. این آقا در تهران میگو من متوجه مسئله شدم، حالا پشیمانم. گفتم خب برو بگو خانمت حلالت بکنه، برو بگو خانمت حلالت بکنه، یا حلال کنه، اگه حلالم نمیکنه یه جوری راضیش کن. گوه آخه بیچارگی من این است که خانمم چند ماه پیش از دنیا رفت، الان تکلیفم چیه؟ چیه تکلیفش؟ زده تو صورت خانم، خانم از دنیا رفته، تکلیف چیه؟ گفتم چیزی نیست، بازم برو بپرس مسئلهشو، کاری نداره، خیلی روشنه، اگه شک داری بپرس، بازم مدیونی، به کی باید بدی؟ به ورثش باید بدی، به وارثش باید بدی، باید به وارثش بدی. اینا حق و ناسه. خدا رحمت کند امام راحل ما رضوان الله علیه، جمله زیبایی داشتن، میفرمودن یادتون باشه فردای قیامت اون بخشی از اعمال و رفتار ما که حسابمون با خداست، یه وقت حالا تو نمازمون، تو روزمون، تو حجمون، تو واجباتمون کوتاهی کردیم، نمیخوام بگم اونجا آزادیم، نه، ولی امام میفرمود تو این واجبات، اونجایی که حسابتون با خداست، خدا ارحم الراحمینه، خدا ارحم الراحمینه، حالا فردا قیامت با ما کنار میاد. امام میفرمود ولی مواظب باشید، اگه مدیون مردمید، مردم ارحم الراحمین نیستن. و ظاهر امام رضا شما ارحم الراحمینید نسبت به هم دیگه، تو حقوق مالی الان از یک کسی 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون طلب داشته باشید، حاضرید ارحم الراحمین بگید آقا حلالش کردم؟ بگو 1000 تومنشو کی حلال میکنه؟ اگه ارحم الراحمینید بسم الله، نفری 10 میلیون به من بدید، بعدم سراغشو نگیرید. 10 میلیون بگو 1000 تومن، بگو 500 تومن، 10 میلیون ارحم الراحمینیم، نه اینجوری ارحم. امام میفرمود خدا ارحم الراحمینه، تو حق الله مردم بر همون راهمین نیستن. از رسول خدا سوال کردن، یا رسول خدا از مردم سوال کردن، از مردم پیامبر پرسیدن مفلس کیه؟ گفتن آقا مفلس اون است که پول، ما به کی میگیم مفلس؟ پول نداشته باشی. فرمود نه، مفلس اون کسی است که نماز خونده، روزه گرفته، حج به جا آورده، به تعبیر من مشهد امام رضا اومده، کربلا رفته، مجلس عزا و جشن اهل بیتش همه چیزو، اما فردا قیامت طلبکاراش اونقدر زیادن، نمازاشو به یکی باید بده، روزه هاشو به یکی باید بده، حجشو به یکی باید بده، کربلاشو به یکی باید بده، امام رضای دهه کرامتشو باید به یک، همه رو باید بده، تمام میشه. تازه از گناهان طلبکارا رو پرونده این بگذارن ببینیم به جایی میرسه یا نه. مفلس اینه، نه مفلس اونی که درهم و دینار نداره. امام صادق علیه السلام چی دادن به بنت زلفا، به عروس خانومشون؟ ننوشتن. عرض کردم شاید دیه پرداخت کردن، همین دیهی که انسان مدیونه، زدی تو صورت کسی سرخ شد، سیاه شد، کبود شد، اینا رو جدی بگیریم. خب تمام شد، عروس خانوم رضایت دادن، آقا فرمودن حالا برید ببینید حال پسرم اسماعیل چطوره. رفتن آمدن گفتن آقا خوب شد، تمام، بیماری به کلی برطرف شد. امام رضا فرمود مسلمان خردش وقتی به کمال میرسه مردم به خیرش امیدوار باشن، از شرش در امان باشن. و این شر که گاهی میبینید گره تو زندگی ما میاندازه، برکت رو از زندگی میبره، از عمر میبره، افسردگی میاره، گرفتاری میاره، جرأت نمیکنن مردم به ما نزدیک بشن. ویژگی سوم عرض کنم، امام رضا سلام الله علیه فرمود کسی خردش به کمال میرسد یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. اگه خودش کار خیری انجام داد، کار خوبی انجام داد، کار خوب خودش رو بزرگ نشموره، خیری به نظرش جلوه نکنه. اما اگر دیگران در حق او خدمتی کردن اینو فراموش نکنه. متاسفانه گاهی ما دقیقاً به عکسیم، دیگران که به ما خدمت میکنن یادمون میره، به کلی فراموش. اولیای خدا اینجوری نبودن، اهل بیت اینجوری نبودن. اگر کسی ذره ای محبت میکرد همیشه دعا میکردن، همیشه در حقشون، همیشه به یاد اونها بودن. خدا رحمت کند، خاطره ای بگم از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه. میدونید ایشون از مشتاقهای زیارت امام رضا علیه السلام بود. اول سال تحصیلی که تمام میشد، حوزه اول تعطیلات تابستانی حوزه علمیه که تعطیل میشد، ایشون بلافاصله مشهد مشرف میشدن. تقریبا 3 ماه تعطیلات تابستان رو میآمدن زیارت امام رضا علیه السلام. در قم بودن، یه برنامه داشتن، تو مشهد هم همون برنامه، هر روز 2 ساعت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مشهد حرم امام رضا علیه السلام، سالیانی هم که نجف بودن حرم امیر مؤمنان، هر روز نماز میخوندن، نماز زیارت میخوندن. من اینا رو میگم، شما نگید اینا بیکار بودن، نه بیکار نبودن، ماها بیکاریم، ماها وقت تلف شده زیاد داریم. هر روز کنار حرم امام رضا تابستان، طول سال حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، هر روز نماز جعفر طیار میخوندن. خدا رحمت کند، من اینو زیاد نقل کردم، فراوان افراد میخواستن مشهد مشرف بشن، خدمت ایشون میرسیدن، آقا داریم میریم زیارت امام رضا، چیکار کنیم حرم امام رضا؟ ایشون فرمودن زیارت که خوندید، نماز زیارت بخونید، نماز زیارت 2 رکعت، رکعت اول بعد از هم سوره یاسین، رکعت دوم الرحمن. نماز زیارتتون که تمام شد، ولو یه با فاصله، اصرارم نداشته باشید حتما بالا سر مزاحم دیگران. ایشون مخصوصا میفرمودن حرم امام رضا نماز جعفر طیار بخونید. خودشون تمام 3 ماه تابستان تو مشهد، طول سال 9 ماه در قم، 2 ساعت حرم بودن. البته من بارها گفتم ماها به قدری حرم مشرف بشیم که نشاط عبادت، حالا شاید ما 2 ساعت لذت نبریم، حال عبادت نداشته باشیم، حساب ما جداست، هر چقدر که حال عبادت داریم. 3 ماه تابستان، اولین روزی که درس‌ها تعطیل می‌شد، مشهد مشرف می‌شدن تا آخر تعطیلات. خب اوائل، حالا این اواخر بعضیا یه خانه‌ای در اختیار ایشون قرار دادن، اوائل می آمدن مشهد یه جایی خونه اجاره می کردن، این 3 ماهه می موندن. امسال اگه یه خونه اجاره می کردن، سال دیگه می آمدن اون خونه رو اجاره کنن، مثلا می گفتن آقا اجاره دادیم دیگه تمام، یه جا دیگر رو اجاره می کردن. هر سالی که مشهد مشرف می شدن، به تمام صاحب خونه هایی که سالای قبل مستأجر اونا بودن سر می زدن، حالشون رو می پرسیدن، اسم بچه هاشون و زن همه رو تا آخر. یه کسی یه خدمتی کرده، یه خانه، اونم در مقابلش پول گرفته اجاره، تا آخر اون وقتی مشهد مشرف می شدن تا این اواخری که براشون امکان داشت، همه یه صاحب خونه ها رو یه سری می زدن اگر کسی خیری رسونده یادش باشه. شاید روز آخرشون بود، در بیمارستان یه پزشکی آمد کنار ایشون برای معاینه، تا نگاهشون افتاد همونجا شروع کردن امر به معروف، اونم به زبان خیلی لطیف، نهی از منکر به زبان خیلی لطیف. این آقای پزشک خب محاسن نداشت، شروع کردن این مسئله رو تذکر دادن، بعدم با مهربانی فرمودن تو پسر فلانی نیستی، ای بابا آقا شما از کجا ما رو میشناسی؟ پدر ما فرموده بودن، خیلی عجیبه این جمله، فرموده بودن من به تمام پزشکایی که از دوران کودکی به من یه خدمتی کردن تا امروز همشون رو دعا میکنم، برای همه نماز، برای همه زیارت، برای همه دعا، هر کس هر خدمتی به من کرده باشه یستکثروا. اگه دیگران به ما خدمت کردن، خدمت ها رو یادمون نره. اما نقطه مقابلش، اگه خودش به کسی خدمتی کرد، اگر خودش کار خیری کرد، اینا رو خیلی بزرگ در نظرش جلوه نمی کنه. امام رضا فرمود یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. کار خیر خودش رو کوچیک می شماره. حالا یه شب دو شب اومدیم بارگاه ملکوت امام رضا، خوش آمدید مهمان ها. انشاءالله امام رضا سلام الله علیه به همه شما خوش آمد میگه، ولی دیگه حالا فکر نکنیم از اینجا رفتیم دیگه هیچ، همه چیز تمام دیگه، اگه نمازم نخوندیم، نماز مال مشهد دیگه، هرچی نماز بود مشهد خوندیم دیگه، انشاءالله سفر دیگه اومدیم مشهد دوباره نماز میخونیم دیگه، امام رضا ما رو بخشید یا نمازم نخوندیم مهم نیست، کار خیرمون رو خیلی بزرگ جلوه نکنیم، فکر کنیم همه چیز تمام شد. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون علامه سید محمد حسین طباطبایی بودن. من این داستان رو هم بگم سخنم رو به پایان ببرم، خستتون کردم. علامه سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، که ایشون هم خیلی مقید بودن، تابستون‌ها مشهد حرم امام رضا علیه السلام یه حال خوشی داشتن، حال عجیبی داشتن، از اون دم در که وارد می شدن، چه قم چه مشهد، تمام در و دیوار حرم ملکوتی امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیها رو می بوسیدن و حالات عجیبی داشتن، حالات معنوی عجیبی تو حرم امام رضا سلام الله علیه. علامه سید محمد حسین طباطبایی، ایشون یه برادری داشتن سید محمد حسن، چون سید محمد حسین بودن، برادرشون سید محمد حسن طباطبایی معروف به الهی، سید محمد حسن الهی، اونم از علمای بزرگوار بود، اونم بسیار مقامات معنوی و علمی فراوانی، از شاگردان مرحوم آیت الله حسین علی آقای قاضی رضوان الله علیه. یه روز یه نامه نوشت، اون برادر مدتی تو تبریز بود، یه نامه نوشت برای علامه طباطبایی که برادر من یه کسی آمده پیش من درس بخونه، ولی این آقا با ارواح در ارتباطه، راستم میگه، من امتحانش کردم، بهش گفتم برای چی اومدی پیش من درس بخونی؟ گفته من روح افلاطون یا ارسطو یا بوعلی یکی از اینا یادم رفت احضار کردم، گفتم چی بخونم، چه کتابی، پیش کی بخونم، شما رو معرفی کرده و فلان کتاب رو معرفی کرده، منم امتحانش کردم، بعضی از سوالات فلسفی سختی که دارم به این آقا میگم، روح بوعلی رو، روح ارسطو اینا رو احضار میکنه، روح بزرگان از حکما رو احضار میکنه، سوالای منو میپرسه، جوابشو به من میگه، اصلا خودش متوجه نیست، انقدر سوال سنگینه، جواب سنگینه، در حد انتقال به من، من امتحان کردم دیدم راست میگه. البته میدونید احضار ارواح یه واقعیتیه، حقیقتیه، ولی یه وقت خدایی نکرده گول اینایی که دکون بازار درست کردن و شیادی میکنن نخورید. فقهام تو فتاواشون عده‌ای فرمودن این کار خوب نیست، عده‌ای هم فرمودن اشکالی نداره اگر روح اون کسی که احضار میکنیم اذیت نشه. مسئله فقهیشو ببینید. به هر ترتیب برادر علامه طباطبایی نامه نوشته که این شاگرد ما روح پدر ما رو احضار کرده، روح پدر ما رو. پدر ما یه پیغامی برای شما داشته. برای کی؟ برای علامه طباطبایی. پیغامش چی بوده؟ فرموده من از علامه گلایه دارم، از سید محمد حسین گلایه دارم. بابا چه گلایه‌ای داری ازش؟ فرموده گلایه‌ام اینه که ایشون در ثواب تفسیر المیزان ما رو سهیم نکرده. تفسیر المیزان نوشته تو ثوابش ما رو سهیم نکرده. که من همینجا بگم عزیزان یادتون باشه از اولین قدمی که وارد حرم امام رضا میشید پدرها، مادرها، ذوی حقوق، گذشتگان رو فراموش نکنید. البته اینم باز اضافه کنم، نه فقط به این نماز دعایی که خرج نداره، آقا هر چی بخوای نماز برات میخونم، نه اگر پدر مادرها یه گرفتاری های مالی هم دارن دستشون از دنیا کوتاست، اونا رو هم برطرف کنیم. یه بدهی داره، خمسی به گردنش بوده، یه مشکلاتی داره، اونا رو هم برطرف کنیم. این خاطرات علمای بزرگ رو ببینید چقدر خدمت می کردن به پدران خودشون، به مادران خودشون، به گذشتگان خودشون. تو زندگی ما اثر داره. پدر علامه طباطبایی گلایه داشته که چرا مرحوم علامه، چرا در ثواب المیزان ایشونو سهیم نکردن. چی جواب داده علامه طباطبایی؟ این داستان رو برای این یه جمله گفتم. مرحوم علامه طباطبایی در جواب برادرش نوشته که برادر آخه من تفسیر المیزان رو کار مهمی نمیدونستم که بخوام پدر رو در ثوابش، چیزی نبود آخه، این کاری نبود. یه مردی که تمام عمرش رو وقف قرآن، خدمت به قرآن، تفسیر قرآن، این تفسیر آبرومندی که این مرد بزرگ نوشته تفسیر المیزان، تقریبا 20 سال تمام وقت مشغول این کار بوده و از روزی که این تفسیر نوشته شده ببینید در عالم شیعه، در عالم اسلام، هر کسی دیگه تفسیر نوشته حتما مهمان سفره علامه طباطبایی بوده. شما تفاسیر این سالهای اخیر رو بعد از المیزان، این دهه های اخیر رو ببینید، یک تفسیر پیدا میکنید که مهمان سفره علامه طباطبایی نباشه. وقت میگه من این کار رو چیز مهمی نمیدونستم که پدرم رو سهیم بکنم. یه جوری تفسیر مینوشته، من این قصه رو یه وقتی گفتم، تفسیر رو که مینوشته تو این 20 سال، ورقه های تفسیر رو وقتی میدادن برای چاپ، خدا رحمت کند دامادشون شهید آیت الله قدوسی رضوان الله علیه میفرمودن ما ورقه ها رو از علامه طباطبایی که میگرفتیم ببریم برای چاپ، میدیدیم ورقه ها نقطه نداره. ایشون مطالبو که نوشتن بدون نقطه نوشتن. در گذشته رس بود، قدیما رس بود، حالا نقطه خیلی مقیدن، نه کتاب می نوشتن بدون نقطه. ایشون بدون نقطه، می گفتیم آقا نمیشه نقطه ها رو بگذارید. می فرمودن من حساب کردم اگر بخوام هر برگی رو نقطه بگذارم 3 دقیقه وقت منو می گیره، من وقت ندارم. جوانای عزیز چجوری وقتمون داره تلف میشه، چجوری عمرمون داره تلف میشه. حالا هایی بریم تو وایبر و واتساب و ایمیل و اینو چک بکنه، اون نماز صبح تمام میشه 10 دقیقه قرآن، یه ربع قرآن، یه زیارت آل یاسین میخونی، وقت 2 ساعت نشسته پای واتسابش و وایبرش و نمیدونم ایمیلش و این سایت و اون سایت و این بازی و اون بازی و یه ها میبینه زور شد. ای بابا زور شد، این کانال و اون کانال و این سریال و اون سریال و این فیلم و تکرار این سریال و این عمرمونو نباید فرد قیامت جواب بدیم. مخصوصا جوانای عزیز دستتونو میبوسم، زایرای امام رضا، نوجوانای عزیزی که اومدید زیارت امام رضا، که شما بهترین زایرای امام رضایید، خاک پای همه شما زائرین توتیا و سرمه چشم من روسیا، ولی فردا قیامت از ما سوال میکنن ان عمرهی و ان شبابهی، یه سوال از عمرمون، یه سوال از جوانی. مگه جوانی یه بخشی از عمر نیست؟ چرا؟ ولی مخصوصا از جوانی دوباره سوال میکنن. روزی 2 ساعت نشستی با واتساب و وایبر و این فضاهای مجازی و این سایت و اون سایت و این سریال و اون سریال و این فیلم و اون فیلم، عیبی نداره. سر خودمونه که چقدر سر خودمونه گرم کنیم، سرگرمی چقدر میخواییم. علامه طباطبایی تفسیر رو نقطه چین نمی کرد، می فرمود حساب کردم هر ورقی رو بخوام نقطه چین کنم 3 دقیقه از من وقت می گیره، من وقت ندارم، 3 دقیقه رو به ادامه تفسیر می گذارم. مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود من این کارو چیزی نمی دونستم که بخوام پدر مادرم رو سهیم کنم، چیزی نه. ولی باشه خدایا، اگر این کار پیش تو ارزشی داره، ثوابش مال پدرم، پدر مادر رو سهیم کرد. مدتی بعد دوباره نامه آمد از برادرشون مرحوم آیت الله سید محمد حسن، برادر علامه طباطبایی، که آقا ما دوباره این آقا روح پدرمون رو احضار کرده. گفته من از علامه، از محمد حسین راضی شدم، راضی شدم، ما رو سهیم کرد، من راضی شدم. تفسیر المیزان نوشته گفته این که کاری نیست. امام رضا فرمود وقتی عقل انسان به کمال میرسد که کار خیر خودش رو کوچک بشماره. خدایا به حق آقا علی ابن موسر رضا، به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل با اون عنایت بفرمایید.